شادی برگزار میکردن و با یک کاری که انجام میدادن باور داشتن که بچه حساسیت پیدا نمی کن.
شکوفه میرخصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلماری.
اصلا وقت نداریم گل به دهنتون عطرش فراموش نشه، یعنی میونه کلامتون شکر. مردم تا روزی دیگر ارادتمنده.
مراقب گلهای زندگیتون یعنی فرزندانتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارم، آن روی زیبا نظری سوی ما دارم. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارم، آن روی زیبا نظری سوی ما دارم.
چنین کنند حکایت، این عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه به شما دوستان تقدیم می کنیم.
چنین حکایت کنند که
در کتاب بهار الانوار مجلد 11 آمده است که گرمی هوای تابستان شدت گرفته بود. آفتاب بر مدینه و باغ‌ها و مزارع اطراف مدینه به شدت می‌تابید. در این حال مردی به نام محمد ابن منکدر که خود را از زاهدین و عابدین و تارک دنیا می‌دانست، تصادفاً به نواحی بیرون مدینه آمد.
ناگهان چشمش به مرد درشت‌اندامی افتاد که معلوم بود در این وقت برای سرکشی و رسیدگی به مزارع خود بیرون آمده و به واسطه خستگی به کمک چند نفر که اطرافش هستند و معلوم است کس و کارهای خود او هستند راه می رود.
محمد ابن منکدر با دیدن این صحنه با خود اندیشید که
این مرد کیست که در این هوای گرم خود را به دنیا مشغول ساخته است؟
نزدیکتر شد.
عجب، این مرد محمد ابن علی ابن الحسین امام محمد باقر است؟ این مرد شریف دیگر چرا دنیا را پیجویی می کند؟ لازم شد نصیحتی بکنم و او را از این روش باز دارم.
محمد ابن منکدر نزدیک آمد و سلام داد. امام محمد باقر علیه السلام نفس زنان و عرق ریزان جواب سلام را دادند. محمد ابن منکدر گفت
آیا سزاوار است مرد شریفی مثل شما در طلب دنیا بیرون بیاید؟ آن هم در چنین وقتی و در چنین گرمایی؟ خصوصا با این اندام که حتما باید متحمل رنج فراوان بشوید. چه کسی از مرگ خبر دارد؟ کی می داند که چه وقت می میرد؟ شاید همین الان مرگ شما رسید. اگر خدای نخواسته در همچه حالی مرگ شما فرا رسد، چه وضعی برای شما پدید خواهد آمد؟ شایسته شما نیست که دنبال دنیا بروید و با این تن در این روزهای گرم این مقدار متحمل رنج و زحمت بشوید. خیر خیر، شایسته شما نیست.
امام محمد باقر با نگاهی عاقلندر صفیح دستها را از دوش کسان خود برداشتند و به دیوار تکیه کردند و رو به محمد ابن منکدر کردند و فرمودند:
اگر مرگ من در همین حال برسد و من بمیرم، در حال عبادت و انجام وظیفه از دنیا رفتم، زیرا این کار عین طاعت و بندگی خداست. تو خیال کرده ای که عبادت منحصر به ذکر و نماز و دعاست؟ من زندگی و خرج دارم، اگر کار نکنم و زحمت نکشم، باید دست حاجت به سوی تو و امثال تو دراز کنم. من در طلب رزق می روم که احتیاج خود را از کس و ناکس سلب کنم. وقتی باید از فرارسیدن مرگ ترسان باشم که در حال معصیت و خلافکاری و تخلف از فرمان الهی باشم، نه در چنین حالی که در حال اطاعت امر حق هستم که مرا موظف کرده بار دوش دیگران نباشم و رزق خود را خودم تحصیل کنم.
محمد ابن منکدر پس از شنیدن سخنان امام محمد باقر علیه السلام گفت:
عجب اشتباهی کرده بودم. من پیش خود خیال کردم که دیگری را نصیحت کنم. اکنون متوجه شدم که خودم در اشتباه بودم و روش غلطی را می پیمودم و احتیاج کاملی به نصیحت داشتم.
شما همراهان ارجمند همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. در بخش نخست برنامه‌ها و تا ساعت 14 با این بخش و برنامه‌های گوناگون همراه شما هستیم.
آبی نمه عشقی سوز آبی و ناگه آتش دل برنشاندن با نگاهی جان و جانان من سر و سامان من نگاه لطفی خسته راهم مران زفیشم یا جلی پناهم من اگر می کشم کس می کش کنی همه را بستوی نگاه لطفی خسته راهم مران زفیشم یا جلی بیدار دیده بسیار چه ها از من چه ها از تو خطا از من خطا از تو جفا از من وفا از تو مدری پردم که چه ها کردم نگاه لطفی خسته ی راهم مران زخیشم یاد پیشواز تو می آید چراغ زمزمه روشن کن که چار ساز تو میاید وار ای خدای من. منو امشب تب و تابی همه عشقی سوده آبی تو و ناگه آتش دل برنشاندن با نگاهی جان و جانان من سر و سامان من نگاه لطفی خسته راهم مران زهیشم یاج بی پناهم من اگر بی کسم کس بی کس دویی همه رام از دویی بنام لطفی خسته ی راهم مران زهیشم یاج بی
حالا دعوت میکنم شنونده از برج تا موج باشید.
بشنو صدای سمزربه های اسبانی در گوش تاریخ پیچیده که شرقا شرق ایران زمین را در نوردیده از دشت های فراخ فرارودان تا بلندای البرز پیامی در راه است چاپار شوق یا تلخی بی هراس از باد اعصار کهن دیوند از گذشته تا امروز تا برآمدن تاریخ تا هزار و یک شب جهان تا آنجا که موج جهان از آتش برج ها برخاست از برج تا موج روایت تحول ارتباطات انسان ایرانی از دیرباز تا کنون
زبان چشمگیرترین مشخصه انسان است مشخصه‌ای که می‌تواند انسان را از دیگر موجودات متمایز کند زبان استعدادی است که گاه به آن بی‌توجهی می‌کنیم اما ویژگی چشمگیر و حیرت انگیزی دارد ما بدون زبان به هیچ وجه نمی‌توانستیم جهانی را که امروز می‌شناسیم به وجود آوریم پیشرفت ما در همه علوم از ادبیات و هنر گرفته تا علم و فناوری بدون وجود زبان امکان ناپذیر بود پیش از هر مشخصه دیگری که در میان انسان‌ها واحد است، زبان است که ما را انسان می‌کند و زبان انسان بی‌همانند است. ویژگی منحصر به فرد زبان انسانی را در طول تاریخ می‌توانیم مطالعه کنیم و آن را در بسترهای اجتماعی فرهنگی خاص خود بررسی کنیم. ایران نیز در طول تاریخ خود با مسئله زبان و تنوع زبانی و حضور و رواج زبانهای بیگانه مواجه بوده است. یکی از نقاط عطف تاریخ ما صده های نخست هجری قمری است که زبان از چالش برانگیزترین خصیصه های فرهنگی ایران بود. رویارویی زبان فارسی و عربی و در پی آن آمیزش این دو زبان موقعیت ممتازی را برای زبان فارسی ایجاد کرد. در این میان نهضت ترجمه آثار علمی، اخلاقی، دینی و فلسفی از دیگر زبانها به عربی نقش ارتباطی درخشانی در فرهنگ ایرانی اسلامی داشت. در این برنامه درباره ویژگی‌های نهضت ترجمه در سده دوم هجری صحبت خواهیم کرد. هنگامی که تغییرات اجتماعی و سیاسی در جامعه رخ می دهد، لاجرم دگرگونی های فرهنگی در شئون مختلف زندگی مردم آن جامعه ایجاد می شود. یکی از این شئون زندگی که اهمیت بسیاری در زندگی اجتماعی دارد زبان است. زبان ابزار اصلی مردم جهان برای ایجاد ارتباط است. وقتی اعراب به ایران آمدند و قدرت سیاسی اجتماعی را به دست گرفتند، تا مدت‌ها زبان عربی جایگزین زبان فارسی شد. در این میان ایرانیان دانشمند با یادگیری زبان عربی خدمات بسیاری به دنیای اسلام ارائه دادند. آنچه در سده دوم هجری قمری با نام نهضت ترجمه شکل گرفت، بخشی از نتایج خود را مدیون مترجمان ایرانی است. می‌دانیم که ترجمه یعنی انتقال اندیشه و میراث فرهنگی جامعه‌ای به جامعه دیگر. بنابراین ترجمه را می‌توانیم از راه‌های ارتباطی مهم و مؤثر در ارتباط میان فرهنگ‌ها بدانیم. پس از فتوحات مسلمانان در شرق و غرب شبه جزیره عربستان، دستگاه خلافت عباسی با هدف گسترش حوزه نفوذ اسلام از جنبه فرهنگی بر آن شد کتاب‌هایی را از ملت‌ها، فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر به زبان عربی برگرداند. با این تفکر و با حمایت خلفای عباسی، نهضتی با نام ترجمه شکل گرفت و کتاب‌های زیادی در سده دوم و سوم هجری قمری به زبان عربی ترجمه شد. دکتر عباس زارعی مهرورز، استاد تاریخ دانشگاه بوعلی سینای همدان، در گفتگو با سعید اسلامزاده ویژگی‌های نهضت ترجمه را برشمرده است.
مهرورز، ما در بحثایی که در مورد تاریخ و تمدن ایران در صده‌های نخست هجری داشتیم، بحثایی رو مطرح کردیم و وجوه فرهنگی تمدن ایران، تاریخ ایران رو در این دوره بررسی کردیم. یکی از نکاتی که مورد توجه بسیاری از اهل فرهنگ هم قرار میگیره، در قرن دوم هجری نهضتی با عنوان نهضت ترجمه به وجود میاد، شکل میگیره که ایرانی ها نقش بسیار مهمی در این نهضت دارن. از اونجایی که ترجمه یکی از راه‌های ارتباطی فرهنگی یکی از دیرباز در تاریخ بوده و مسلمانان هم از همین شیوه استفاده میکنن برای اینکه بتونن علوم و دانش کشورهای مختلف و زبانهای مختلف رو جمع‌آوری بکنن، من فکر میکنم این نهضت شکل میگیره. در مورد چند و چون این نهضت و چگونگی شکل گیریش میخواستم برای ما صحبت کنید.
خدمتتون عرض کنم که نهضت ترجمه به یک باره اتفاق نیفتاد و پس از آنکه حکومت اسلامی تونست کاملا مستقر بشه و از لحاظ ثروت و فتوحات در سرزمین‌های مختلف، سراسر سرزمین‌های ایرانی، بخش‌های وسیعی از آسیای مرکزی و بخش‌های جنوبی امپراتوری روم شرقی و همچنین شمال آفریقا و بخشی از جنوب اروپا که مسلمان‌ها به اون اندلس می‌گفتند، این سرزمین وسیع زمینی حکومت اسلامی شد، فضایی فراهم اومد که حکومت اسلامی دانشمندان رو از سرزمین‌های مختلف جمع‌آوری کنه و در دربار اونها رو به کار بگماره برای تعالی تمدن اسلامی، یا بهتر بگیم برای ایجاد تمدن اسلامی. تا اون زمان تمدن اسلامی فقط از لحاظ سیاسی و جغرافیایی هویت خودش رو پیدا کرده بود. چون اسلام به هر حال در سرزمینی که جاهلیت سلطه داشت ایجاد شد، ظهور کرد و بنابراین لازمه ایجاد تمدن ارتباط با تمدن‌های همجوار بود.
نبود زبان مشترک مانع ایجاد ارتباط می شود. مسلمانان برای نفوذ در میان اقوام گوناگون و گسترش اسلام و آگاهی از چند و چون زندگی و فرهنگ آنها نیاز به دانستن زبانهای دیگر و ترجمه آثار مکتوب آنها داشتند. آگاهی از تاریخ و فرهنگ ایران برای آنها اهمیت بسیاری داشت. از این رو برخی آثار ادبیات پهلوی به عربی ترجمه شد. ویژگی ممتاز نهضت ترجمه را می توانیم حفظ و گسترش آثار ملت‌های دیگر بدانیم. بیشک نهضت ترجمه نقش مهمی در ارتباط مسلمانان با اقوام و مذاهب دیگر داشت. دکتر زارعی مهرورز درباره نهضت ترجمه صحبت می کند.
بهترین راه ارتباط رو حکومت اسلامی ترجمه تشخیص داد، شاید یکی از بهترین راه ها و سهل الوصول ترین راه ها، و بنابراین از زبان های یونانی، سوریانی و پهلوی کتاب های رو به زبان عربی ترجمه کردند. در اواخر قرن دوم هجری برابر با سده هشتم میلادی، در واقع از زمان هارون الرشید دارالحکمه یا بیت الحکمه ایجاد شد که در اون مترجمان امکانات فراوان داشتند و هر کتابی که صلاح می دونستند به عربی ترجمه می کردند. البته همه کتاب هایی که در سرزمین های دیگه وجود داشت قابل ترجمه نبود و بنابراین کتاب هایی رو که سازگار با تمدن اسلامی بود انتخاب کردند و به سرزمین های اسلامی آوردند و در اختیار مترجمان قرار دادند تا اونها ترجمه کنند. طبعا مترجمان سلیقه های خودشون رو هم در ترجمه اعمال می کردند و گاه دشواری هایی هم در این راه پیش می اومد، اما این راه، این نهضت ترجمه محاسنی داشت. یکی از محاسن اون این بود که ملت ها به هم نزدیک شدند، برخلاف دوری امویان که شیوه حکومت بر مبنای سلطه عرب ها بر غیر عرب ها یا عجم ها شمرده می شد. در دوری عباسی علارغم بدیهای فراوانی که داشت، اما این نکته رو نباید از نظر دور بداریم که به همکاری ملت ها توجه کردند و ترجمه یکی از راه های همکاری ملت ها و آشنایی ملت های درون سرزمین اسلامی با همدیگه بود و حتی آشنایی ملت های اسلامی با ملت‌های خارج از قلمرو اسلامی. این یکی از محاسن نهضت ترجمه بود و همچنین آغازگر تمدن اسلامی. بنابراین تمدن اسلامی پس از یک دوره نظامی و فتوحات وارد عرصه فرهنگی شد و در عرصه فرهنگی ارتباط و از طریق ترجمه حرف اول رو می‌زد.
برتولد اشپولر در کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی نوشته است: جنبش عباس